بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح ملکوتی امام راحل رضوان الله علیه و شهدای ولا مقام اسلام صلواتی اهدا می کنیم. در جلسات قبل بخش‌هایی از خطبه مبارکی حضرت زهرا سلام الله علیها را تلاوت کردیم و در حدی که خدای متعال توفیق داد توضیحات مختصری به عرض شنوندگان رسیدیم. به این بخشی که اشاره می‌فرمایند به یک سلسله از معارف و احکام اسلام و حکمت تشریع اونها، به این عبارت رسیدیم که وجعل القصاص حقا للدماء. خدای متعال که حکم قصاص را تشریع فرمود و اجازه داد به کسانی که جنایتی درباره اونها انجام میگیره که اون را قصاص کنند، این حکم را برای این تشریع کرد که جلو خونریزی گرفته بشه. برای توضیح این مطلب اشاره می‌کنم به اینکه یه مسئله در فلسفه حقوق مطرح است. در مکاتب حقوقی دنیا بزرگان فیلسوفان حقوق در این باره بحث‌ها کردند و کتاب‌ها نوشتند و مکاتبی به وجود آمد و بر اساس اونها قوانین جزایی کشورهای مختلف شکل گرفت. یکی از مباحثی که در اینجا مطرح میشه اینه که اصولاً ما چه نیازی به قوانین جزایی داریم و فلسفه جعل این قوانین چیه؟ باز برای توضیح مطلب، برای چون ممکنه بعضی از شنوندگان ما با این مباحث آشنا نباشند، من یک توضیح مختصری عرض بکنم با اجازت. بعد از اینکه پذیرفتیم که برای زندگی اجتماعی ما نیاز به قانون داریم، اگر بنا باشه که هیچ ضابطه‌ای در رفتار انسان‌ها وجود نداشته باشه، هرج و مرج میشه و زندگی اجتماعی مختل میشه. برای حفظ مصلحت جامعه ضرورت داره که یک ضوابطی، قوانینی قرار داده بشه، مورد قبول واقع بشه که همه موظف باشن به اونها عمل کنن تا جلو این بسیاری از مفاسد و هرج و مرج ها و بی‌نظمی ها گرفته بشه. اصل این مسئله یا بدیهی یا قریب به بداهت است. کمتر کسی است که در این جهت شکی داشته باشه. خب قانون وقتی وضع میشه معناش این است که مردم موظفند بر طبق این قانون عمل کنند، از حدود این قانون تخلف نکنند. خب بعد می‌بینیم که با وضع این قانون کار درست نمیشه. قانون وضع میشه که مردم نباید فرض کنید تقلب کنند، نباید گران فروشی کنند، ولی خب خیلی ها میکنند. با توجه به اینکه این قوانین خود به خود ضمانت اجرا نداره، باز برای اینکه این مصلحت این قوانین تأمین بشه میاد یک قانون دیگری ناظر به این قوانین وضع میکنه. میگن اگه کسانی اون قوانین را که وضع شده تخلف کردن مجازات میشن، باید یک کار دیگری انجام. اگه این قوانین دست دوم، این قوانینی که اخیراً اشاره کرده، اینا هم مثل قانون اول فقط یک قانونی باشه روی کاغذ نوشته شده که فرض کنید کسانی که تقلب کردن در معامله یا در رفتارشون رشوه گرفتن یا چنین و چنان کردن باید مجازات بشن. خب مجدداً همون اشکال درباره این قانون هم میاد. میگن اگر کسی فرض کنیم گران فروشی کرد باید جریمه بده. خب حالا جریمه نداد، محکومش هم کردن که باید جریمه بدید و نبرد، حالا فرار کرد نتونست بلکنیم، یا صوف وایساد گفت نمیدم. این دست قوانین باید یک ضامن اجرای قویی داشته باشه، یعنی به زور تحمیل کنن بهش. اون دست اول قوانین را با زور اجرا نمیشه. میگن فلان جور معامله ای باطل است، این جور معامله نکن، رشوه نگیرید، تقلب نکنید، گران فروشی نکنید، این زوری بالا سرش نیست. بعد میگن اگر تقلب کردید، اگر تخلف کردید از قوانین مجازات میشید. این مجازات باید اجباری باشه، باید به کمک قوه قهریه باشه. و اساساً یکی از دلایل ضرورت حکومت همین مطلب است که اون قوانین وقتی هیچ ضامن اجرایی نداره مثل دستورات اخلاقی میمونه، موعظه است، یعنی کارا نکنید، کارا بده. خب وقتی مردم مخالفت کردن چی میشه؟ مصلحت جامعه تأمین نمیشه با وضع اون قوانین. برای اینکه اون قوانین ضامن اجرا داشته باشه یه جور دیگه قانونی باید وضع بشه که زور بالا سرش باشه. میگن اگه گران فروشی کردید بازرس میاد تحقیق میکنه، وقتی شما گران فروشی کردید میزنه زندان، فلان مقدار اموالتو میگیرن به زور. برای اینکه همچه زوری باشه حکومت لازمه. حکومت باید قدرتی داشته باشه که بتونه قوانین کیفری را اجرا بکنه. اصلا یکی از دلایل وجود حکومت همینه. به این ترتیب ضرورت وجود قوانین کیفری ثابت میشه. ما باید یک قوانینی هم داشته باشیم برای مجازات کسانی که تخلف کردن از قوانین اصلی. اما این قوانین کیفری چرا وضع میشه؟ حکمت وضع این قوانین چیه؟ و آیا یه چیزهای ثابتیست؟ حد و حدودش چیه؟ تا چه اندازه باید این قوانین اهمیت بهش داد؟ چقدر باید سخت باشه؟ چقدر باید انعطاف داشته باشه؟ اینا مباحثیست که مربوط به فلسفه حقوق جزاست. یک نظرهای کلی در باب فلسفه حقوق جزا این است که فلسفه قوانین جزایی انتقام گرفتن از متخلفه. یعنی وقتی جامعه یک قوانین را پذیرفتن که باید اینا عمل بشه، یک کسی در جامعه اومد تخلف کرد، این در واقع دهنکجی است به جامعه و به وازعین اون قانون و متصدیان امر و مصالح امت. این باعث خشم سایر مردم میشه، کسانی که این قانون به نفع اونهاست، اون قانون رو وضع کرده. اینا در صدد انتقام برمیان. اون کسی که تخلف کرده گوشمالی بهش بدن، چرا تخلف کردی؟ پس فلسفه حقوق جزا انتقام از متخلف، این یک مبناست. یه مبنای دیگه این است که فلسفه حقوق جزا عمدتاً بازدارندگی است. یعنی وقتی کسی تخلف میکنه برای اینکه دیگران یاد نگیرند ازش، از او تبعیت نکنند، او را مجازاتش میکنند تا دیگران موعظه بشن، دیگران پند بگیرند. جلوگیری بشه از شیوع فساد، تخلف، بزهکاری. پس اصل قانون جزا نه برای اینکه انتقام بگیرن از متخلف، برای اینکه جلو شیوع تخلف را بگیرن، بازدارندگی داشته باشه نسبت به دیگران. مثلا وقتی در اسلام میگن دست دوزا ببرید، برای اینکه وقتی این شخص در جامعه میاد مردم میبینن دستش بریده میفهمن این دزدی کرده، اون کسی که میبینه ببینه دیگه رغبت نمیکنه دزدی بکنه. اون میگه منم اگه دزدی بکنم دستمو میبرن. اجرای این قانون باعث میشه که دیگران جلو فسادشون گرفته بشه، دیگران هوس گناه نکنه، هوس این تخلف نکنه. پس فلسفه قوانین جزا عمدتاً بازدارندگیست و چیزهای دیگه هم گفته شده و دنبالش مطالبی مطرح شده که امروزه در حتی دانشگاه‌های کشورهای اسلامی و در همین کشور جمهوری اسلامی انقلابی در دانشکده‌های حقوق ما همین مباحث مطرح میشه و کسانی بر اساسش نسبت به احکام اسلامی بی توجهی میکنن و گاهی حتی اظهار مخالفت و انتقاد میکنن. حالا به عنوان نمونه عرض میکنم، یکی از کسانی که اگر اسم ببرم من شاید 99% شما بشناسید، مقاله این نوشته که بله اصل در قوانین جزا بازدارندگیست. چون اینجوری هست ما در هر زمانی باید ببینیم چه کاری میشه کرد که جلو گناه بهتر گرفته بشه. در زمان پیغمبر بهترین راه این بود که دست دوزا ببرن. اگه امروز ما یه راهی داشته باشیم که جلوگیری بشه از دزدی، دست دوزم رو نبریم، اون اولاد اون وقت غیر از این راهی نداشت. امروز شرایط جامعه ما تفاوت کرده، ممکنه یه جوری دیگه بشه جلو دزدی را گرفت، یعنی فلسفه این قانون تأمین بشه از راه دیگری. اون آقا پیشنهاد میکنه که ضرورتی نداره همیشه دست دوز ببرن. ما باید فکر راههایی داشتیم که با فرهنگ ما و با شرایط اجتماعی ما مناسب تر باشه. اگر اسم ببرم، عرض کردم همه شما، اغلب شما اکثریت قریب اتفاق میشنسید و تعجب میکنید که همچون کسی همچون حرفایی میزنید. اینا عرض کردم که بدونید این مسئله خیلی جدی است. بسیاری از اشخاصی که آدم هیچ توقع ازشون نداره یه همچه افکاری تو ذهنشونه که این قوانین جزایی اسلام اینا قوانین موقتی است، تاریخ مصرف داره، وقتی تاریخ مصرفش گذشت باید بگذارن کنار. مثل دارویی میمونه که تاریخ مصرف داره، وقتی تاریخ مصرفش گذاشت دیگه باید بندازن توی مزبله، ضرر داره دیگه. مثلا کسانی از سنم چافکاری دارن، از اوائل انقلاب کسانی رسماً صریحاً میگفتن گروه منافقین از اینا بودن، کسانی دیگه هم همین فکرها را کمابیش کمرنگترش یا پررنگترش هم در دل دارن ولی جرأت نمی کنن بگن، گاهی از نیش قلمشون یا از زبانشون درابشون. خب سوال اینه که واقعا فلسفه احکام جزایی از نظر اسلام چیه؟ خب اون چه در مکاتب فلسفی دنیا مطرح میشه، اینا همه ناظر هستند به زندگی انسان در این دنیا و آثار و لوازمی که داریم. در هیچ فلسفه حقوقی که امروز در مکاتب دنیا مطرح هست، نه صحبتی از خدا هست نه صحبتی از آخرت. هر چه بحث میشه راجع به همینه که ما در جامعه باید چجور زندگی کنیم که زندگی بهتری داشته باشیم. اصلش رفاه هست و امنیت، اول امنیت بعدش هم رفاه هست، هیچ چی دیگه مطرح. مهمترین قانون بین المللی که در همه دنیا پذیرفته شده اعلامیه حقوق بشر هست. نقل میکنن در اولین پیشنویسی که برای اعلامیه حقوق بشر نوشتن، ابتدا پیشنویسش این بود در ماده اول که خدا انسان را آزاد آفریده است. این برای مقدمه این اعلامیه بودش. نویسندگان موافقت نکردن با این، گفتن مسئله خدا را مطرح نکنید، انسان آزاد به وجود آمده، اصلا اسم خدا نباید بیاد تو اعلامیه بودش. بعد هم که صحبت شده از این که هر کسی در دینش آزاد است که مناسک دینش را عمل بکنه، اینم از باب اینکه حقوق انسانه، انسان ها دلشو میخواد نیو بکنن، نه اینکه خدا حقی دارد بر اونها باید عمل بکنن. این اصلا حقوقی هر که من دلم میخواد بود بپرستم، کسی نباید مانع بشه. این از حقوق انسان، کما اینکه دلش بخواد خدا را بپرسته، اسلام داشته بشه، اونم نباید مانع بشه. اعلامی حقوق بشر اینه میگه. حالا این چرا اینجور هست و اینا مسئله دیگریست، یه توجیهی هم داره. میگن ما این اعلامیه رو که نوشتیم برای این نوشتیم که با توجه به این جهانی که ما درش زندگی میکنیم، اقوام مختلفی، کشورهای مختلفی که هستن، مردمی هستن معتقد به خدا نیستن، مادی هستن، مارکسیست هستن، یا به هر صورتی اعتقادی به خدایی که ما میگیم ندارن، میخوام ببینیم با اینا چجور باید زندگی کنیم، یه چیزی داشته باشیم، یه سندی که اونا هم قبول داشته باشیم. پس ما اسمی از دین و خدا اینا نمیبریم، برای اینکه مخاطبین ما حتی اینا هم هستن. اعلامیه حقوق بشر هست که همه انسان‌ها باید اینا بپذیرن. اگر این مشروط باشه به اعتقاد به خدا، خب اونایی که معتقد به خدا نیستن مخاطب این اعلامیه نخواهند بود. این توجیه این است که چرا اصلا مسئله دین و خدا و قیامت و این حرفا درش مطرح نیست. خب حالا ما کار به اعلامیه حقوق بشر نداریم که درسته این کار یا نیست، این توجیه صحیح است یا نیست. منظور ما فقط در این جهتی که ما بر اساس اسلام فلسفه حقوق خاصی داریم روی مبانی خودمون. اینجور نیست که حتما ما باید یکی از مبانی مکاتب حقوق دنیا رو بپذیریم. اصل اساسی در اسلام اعتقاد به خدای یگانه است و اینکه باید اوامر او را اطاعت کرد. این اصلی ترین اصل است در اسلام. خب اثباتش باید در کلام، در عقاید، در فلسفه بشه، ولی به عنوان اصل در مبانی حقوق اسلامی این به عنوان یک اصل موضوع است، پذیرفته شده است و همه اصول به نحوی با این ارتباط پیدا می‌کند. و همینطور راجع به شناخت انسان، که انسان در نظر اسلام چه موجودی است، تا ما انسان را تعریف نکنیم و نشناسیم کمالش را، نقصش را، سعادتش را، شقاوتش را، نمیتونیم راجع به وظایفش و اختیاراتش و حقوقش بحث بکنیم. اینا یک مبانی الهیاتی داره و یک مبانی انسان شناختی داره. در مبانی انسان شناختیش هم ما معتقدیم به این که انسان فقط این موجود دوپایی که از مادر متولد میشه و بعدم در قبر دفن میشه، تنها این نیست. انسان حقیقی عمرش بی نهایته. این یک بخش کوتاهی از زندگی انسان است، بخش جنینی دوم است. انسان وقتی که نطفهش منعقد میشه، نه ماه در شکم مادر هست، در اونجا خودش هیچ اختیاری نداره. بعدش حدود 90 سال اندکی کمتر بیشتر یک دوره جنینی دیگری را میگذارونه که خودش را بسازد. بعد از این دوران تازه زندگی شروع میشه. تازه اون وقت یالی تنی قدم تو لحیاتی و انت دار الاخره لهی الحیوان. اینا مرتبه مقدماتی زندگی است. این نظر به زندگی دنیا با نظری که در همه دنیا الان مطرح است، الا من شذ و ندر، خیلی تفاوت. در اینجا انسان یه موجودی است، عمرش بی نهایته. خالدین فیها ما دامت السماوات و الارض، یا در بهشت یا در جهنم. این عمرش 70 80 سال 100 سال نیست. و این زندگی دنیا مقدمه هست، دوران خودسازی است. برای آماده شدن برای یک زندگی ابدی. با یک کسی که میگه نه اصلا انسان همین است و لا غیر، این هیه الا حیاتون الدنیا، نموت و نحیا و ما یهلکنا الا الدهر، خبری نیست دیگه بعدش. این دوتا نگرش نسبت به انسان در حقوقش، در اخلاقش، در ارزشاش همه اثر میگذاریم. خب بر اساس این نگرش خدا که انسان را در این عالم آفریده، در اینجا در یک عالمی آفریده که سر دوراهی ها قرار بگیره تا خودش انتخاب کنه. خاصیت این عالم اینه که دائما آدم سر دوراهی ها، چند راهی ها قرار میگیره، باید با اختیار خودش انتخاب کنه. انتخاب کنه کدوم را؟ چیزی را که در فرهنگ ما اسمش حلال است و حرام، یا راه حلال را انتخاب کنه یا حرام. این اومده تو این دنیا برای همین. خلق الموت و الحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اصلا فلسفه وجود این زندگی اینه. خب برای این منتها انواع و اقسام شرایط را فراهم کرده تا افراد بتونن در مراتب مختلفی از کمال انسانی رشد کنن یا تنزل کنن در همه مراحل زندگیش. این مسئله ابتلاعات و فتنه ها و این حرفا همه در اینجا تفسیر میشه. اونقدر خدا شرایط پیچیده‌ای در زندگی انسان پیش میاره که گاهی دادم در یه شرایطی واقع میشه که خودش هم باور نمیکنه. دست به یه کارهایی میزنه که هیچ وقت خودش فکرش هم نمیکرد. شاید عمر صد هیچ وقت فکر نمیکرد که روزی دستش به خون سید و شهدا آغشته بشه. شاید خودش هم فکر نمیکرد. اما خدا یه شرایطی پیش میاره تا معلوم شه در این باطن این وجود چیه. برای همه هست، هیچ استثنایی نیست. منتها خدا ظرفیت های افرادشون مختلف هستن، شرایط امتحانشون رو مختلف قرار میده. بعضی کلاس یک، دو، سه، چهار، پنج تا میل به بی‌نهایت میکنه کلاس ها. برای عالی ترین مقامات انسانی هم بازم امتحان. و اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات. ابراهیم که سمبل توحید و خدا پرستید، تازه خدا او رو امتحان میکنه. تا میرسه اونجا امتحانش که دارن میدادنش تو آتش، جبرئیل میاد میگه کاری با ما داری؟ داره میفته تو آتش، بین آسمان و زمین است، از اون وسیله پرت شده به درون آتش. در همین وسط آسمون و زمین جبرئیل میاد، آقای ابراهیم با ما کاری داری؟ میخوای کمکت کنم؟ گفت اما الیک فلا. الک حاجتون؟ حاجتی به من داری؟ گفت به تو نه، به تو نه. امتحان تا اینجا پیش میره. در اون حال آیا یک میلی، یک توجهی به یک فرشته‌ای از فرشتگان مقرب خدا پیدا میکنه یا نه؟ اگه میگفت آره، یک درجه از مقامش کاسته میشه. یه همچه شرایطی برای کی پیش میاد؟ کسی که لیاقتی همچه امتحانی داشته باشه، مراحل قبلی را گذرونده. این عالم برای ایناست. خب در درجه اول هدف اینه که انسان‌ها همه رو به کمال برن. خدا که با کسی دشمنی نداره، انسان‌ها رو آفریده تا به کمال برسن. ولی خب منتها کمال اونها کمالیست که بعد از مسیر اختیارشون حاصل بشه، ناچار دو راه داره، راه سقوط هم داره. حالا چیکار کنه خدا که زمینه تکامل برای انسان‌ها فراهم بشه؟ خب باید هدایتشون کنی، بهشون بگه چه کاری خوبه، چه رایی به سعادت میرسه. تا نگه خب شاید اکثریت قریب به اتفاق، شاید هم همه، اگر خدا هدایت نکنه همه حسابشون کنه. خب هدایت میکنه خدا. از جمله هدایت های خدا همین تشریعات هست. این کار بکنید جایزه یا واجبه، اون کار نکنید حرام است، ممنوع است. این هدایت الهی. خب اگر اینو کسی تخلف کرد، اصل بینش ما، اصل جهان بینی ما این است که اینجا جای امتحان، پاداش مال عالم بعد است. الیوم عملون ولا حساب و غدن حسابون ولا عمل. اینجا باید امتحان داد، اونجا باید پاداش و کیفرش رو دریافت کرد. اصل اینه. ولی خدا از رحمت واسعه خودش یک کار دیگه هم کرده. رحمت خدا که هر دلن داره. بعضی گناهان هست که اگر در آخرت همه عقوبتشون رو دریافت کنن به هیچ کسی دیگری ربطی پیدا نمی کنه. یک کسی یک گناهی کرده مستوجب عذابی شده، حالا از کفر بگیرید تا گناهان کوچیک، در روز قیامت معاقبش کنند عذابش کنند، این به کسی ربطی پیدا نمی کنه. اگه در دنیا هم عذابش میکردن باز ربطی به کسی پیدا نمی کرد. اما بعضی چیزا هست که اگه در دنیا یک بخشی از عقوبتش انجام بگیره خود این رحمتی میشه برای دیگران. دلم میخواد خوب توجه کنید، این مطلب کمتر بهش پرداخته میشه، کتاب نوشته و نوشته میشه و اینا. بعضی کاراست که اگر بخشی از عقوبتش در دنیا خدا بده، همین دادن عقوبت دنیا رحمتی است، یا برای خود شخص یا هم خود شخص و هم انسان‌های دیگری. عجیبه. قرآن می‌فرماید و ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم یعفو عن کثیر. می‌فرماید این سختی‌هایی که در دنیا بهش مبتلا میشید گرفتاریان در اثر کارهای خودتونه. چرا ما این کارا رو می‌کنیم؟ این سختی‌ها رو در دنیا به وجود میاریم. لیذیقهم بعض الذی عملوا لعلهم یرجعون. ما بعضی آثار گناهانتون رو در همین دنیا بهتون میچشانیم، نه همشو میدیم، همش که اینجا جاش نیست، ظرفیت نداره این دنیا. لو یاخذ الله الناس بما کسبوا ما ترک علی ظهرها من دابه. اگه خدا بنا داشت که اشخاص رو در همین دنیا عقوبت بکند، یه عده‌ای که گناه می‌کردن می‌خواست خدا عقوبتشون کنه، دیگه جا برای زنده موندن یک موجودی باقی نمی‌ماند. ما ترک علی ظهرها من دابه، جون بنده‌ای دیگه باقی نمی‌ماند. اگه خدا می‌خواست اعمال بد بندگان رو در همین عالم عقاب می‌کرد، این کارو که نمی‌کنه. بعضیش را، بعضی از اعمال را در اینجا جزاشا میده، لیذیقهم، بچشوندشون که بابا کار بد چه آثاری داره، اول تنبهی پیدا کنن، ولعلهم یرجعون، شاید تنبه پیدا کنن، دست بردارن دیگه نکنن، هم خودشون هم دیگران. پس فلسفه این که خدا عقوبت بعضی از گناهان را در این عالم میده، نه انتقام گیری از دیگرانه و نه صرفا برای یه بازدارندگیست به هر کیفیتی حاصل میشه. اولا عقوبت اون عمل هست تا یه مقداری از گناه آخرتیش کم میشه، یه مقدارشو خدا در اینجا عقوبت. ثانیا برای این است که وسیلهی بشه برای تنبهش که ببینه کار بد یعنی چی، چقدر ضرر داری، بعضی گناهان چه بیماری هایی تولید می کنه، چه نابسامانی هایی در خانواده ها به وجود میاره. بچشن ببینن چه مزه این دید. و این باعث این میشه که هم خودشون دیگه مرتکب اون گناهانشن، هم دیگران لعلهم یرجعون، برگردن از راه کج به طرف خدا. در جاهای دیگه هم داره نکالن لما بین یدی ها و ما خلف ها و موعظتن للمتقین، هم گوشمالی است و هم موعظه است، پند دادن است، متنبهشون میکنن که این کارا بده دیگه نکنید، دیگران هم ببینن که کار بد چه نتیجه ای داره، متنبه بشن انجام نده. از اینجا فلسفه حقوق جزا در اسلام بر اساس این مبانی به این شکل به دست میاد که عقوبت بعضی از گناهان، یعنی مجازات کردن کسانی به واسطه ارتکاب بعضی از تخلفات، برای این است که هم خودشون هم دیگران ببینن چه آثار بدی داره دیگه مرتکب نشن، ضمن این که از عقوبتشون هم کاسته میشه. وقتی در دنیا اون عقوبت ببینن، از عقوبت آخرتشون خیلی کم میشه. نکالن لما بین یدیها و ما خلفها و موعظتن للمتقین. پس مسئله انتقام گیری اصلا مطرح نیست. خدا میگه دست دوزا ببرید، نه اینکه اوقاتش تلخ شده و ناراحت شد که ها دستشو ببرید فلان فلان شده، نه صورت انتقامی نیست. خدا غضب نمی کنه به این چیزا. اینجوری هم اوقاتش تلخ نمیشه که کار از دستش در بره و مثلا غیر حکیمانه رفتاریم. نه مسئله انتقام نیست. بله میشه گوشمالی باشه برای طرف تا خودش بفهمد که چی کار بدی کرده، دیگه نکنه، دیگران متوجه بشن، پند بگیرن، موعظه بشن، یک نوع بازدارندگی داره. ضمن این که از عقوبت آخرتش هم که اصل عقوبت من اونجاست، اصلا این عالم جای عقوبت نبود، جای مجازات نبود، این عالم آفریده شده برای کار، نتیجهش بالا عالم دیگریست. خدا از باب رحمت واسعش یه مقداری از اونها را چه کارهای خوب چه بده، از این موزهای خوب هم رو خدا در این عالم میده. و آتیناه اجره فی الدنیا و انه فی الاخرت لمن الصالحین. اونم که خدا موزی رو که میده در دنیا میده برای این است که باز دیگران ببینن که کار خوب چه آثار خوبی داره، اونا تشویق بشه، اونم باز یه رحمتیست. این بینش با بینش مادی که آدم همه چیز را بر اساس زندگی دنیا و رفاه زندگی و مسئله امنیت ببیند، تو معنی دو عباسی تقریبا فرق معامله هست. این مسئله که ما یزدی ها میگیم، نمیدونم شما ها میگید یا نه، میگم فرقش تو معنی دو عباسی فرق. عرض کنم به حضورتون که بر اساس این معنا اون وقتی ما این مسئله عظیمی که صدها کتاب درباره این در همین دهه های اخیر نوشته شده درباره فلسفه حقوق جزا که اثر قوانین جزایی برای چی وضع میشه، چرا باید وضع میشه، تا چه حد باید مجازات ها تعیین میشه، آیا اعدام هم باید توش باشه، آیا باید دست بریدن هم توش باشه، نباید باشه، چرا؟ و چون اونایی که غرب زده هستند و نمیتونن در مقابل اونا مقاومت کنن، وقت به این فکرها افتادن که بله فلسفه اینا بازدارندگی است، پس بازدارندگی از هر راهی حاصل بشه خوبه، لزومی نداره حتما از راه قوانین جزایی اسلام باشه. کار به اینجا خب این مقدمه کلی بود برای خیلی از مسائلی که امروز مطرح میشه و یا شده یا در شرف مطرح شدن هست. باید به این نکته ها توجه داشته باشیم. انشاءالله فرصت های مناسبی درباره فلسفه و حقوق جزا از دیدگاه اسلام با توجه به این مبانی هستی شناسانه و انسان شناسانه دیدگاه اسلام تبیین بشه، نه صرف تقلید از مبانی غربی که مبانی ماتریالیستی و فردگرایانه یا لذتگرایانه است. حالا ببینیم از زهرا سلام الله علیها در اینجا چی می‌فرماید. یه مقدمه دیگه هم لازم بود اما میترسم عرض بکنم وقت شما گرفته بشه، ولی اشاره کوتاهی می‌کنه. این تخلفاتی که میشه به خدای متعال بعضی از عقوبتش در دنیا میده به دو بخش کلی قابل تقسیمه، یا یک تخلفاتی است مربوط به حقوق انسانهای دیگه، کسی از مال دیگری سوء استفاده کرده، اختلاس کرده، حق دیگران را تضییع کرده. بعضیش هست نه اصالتاً مال این است که به اصطلاح خودمون حق خدا را با مالک، یعنی از حوزه بندگی خدا خارج شده، کنه او اعلان جنگ با خدا داده. در مورد ربا داریم که فأذنوا بحرب من الله من رسوله، رباخورها اعلان جنگ به خدا باید بده. سایر گناهان هم کمابیش همین طوره. این تعبیر فقط در مورد ربا وارد شده، اما مراتبی ازش در مورد سایر گناهان هم هست. وقتی کسی صاف میگه من رشوه میخورم، هیچ باکی هم ندارم، طرفداری الباطل میکنم، هیچ باکی هم ندارم، یعنی با خدا اعلان جنگ داده. به عبارت دیگری که در فرهنگ خودمون آشنا هستیم، این تخلفات یا حق الناس هست یا حق الله. اونایی که حق الله هست، اونا احکام ثانویه‌ای که برایش عرض میشه، ثانوی به اصطلاح خاص اینجا عرض میکنم، یعنی احکامی که ناظر به احکام دیگه است، اونا رو بهش میگن حدود، حدود و تعذیرات. اما اونایی که مربوط به حقوق دیگرانه، اونجا میگن قصاص و دیات. این دو باب خیلی شبیه همه. ما در بین حدود اعدام داریم، در قصاص هم اعدام داریم، اما این دو تا فرق داره با هم. در مورد قصاص اگه صاحب حق ببخشد دیگه اجرا نمیشه. حتی قاضی وقتی بخواد اجرای حکم کنه باید از ولی دم اجازه بپرسه. این حق شماست که بگی ما اعدامش کنیم، یا بگی بخشیدمش، یا بگی دیه میگیرم. قاضی خودش ابتداعا حق نداره بگه حتما اینو باید اعدامش کنید، چون قاتله. قاتل است، یعنی حق انسان دیگری رو تضییع کرده. نکته برجستش ثقل کار حق الناس است. در اینجا احکامی که وضع میشه از باب قصاص و دیات. اما اونایی که مربوط به تخلفات از حق الله است، اونا میشه حدود و تعذیرات، شرب خمر، زنا و اعمال دیگری که حد داره، اون احکام جزاییش اونو مربوط کنید که شخصی باید بره شکایت کنه. اگر مورد تجاوز هم قرار گرفتی، او بگه من بخشیدم، ولی دادستان نمی بخشه، اون باید حکم خدا رو اجرا کنه. زنا حد داره، تنها حق طرف نیست که بگه من بخشیدمش، اون خیلی وقتا رضایت طرفه اینه، یه نمیخواد ببخشه که اقدام نمیکنه. مسئله حق الله هست اینجا. حق الله یعنی اون مسئله عامه‌ای که برای جامعه اسلامی هست. اسمش هم حق الله، یعنی یک مدعی خصوصی نداری. به هر حال خداست که اینجا حکم میکنه، حکمش هم قطعی است. اون دیگه اجازه کسی نمیخواد. ثابت شد چهار نفر شهادت دادن عادل که زنا کرده، باید تازیانه بخوره، هیچ برو برگشت هم نداره. ولا تأخذکم بهما رأفة فی دین الله. جای رأفت و رأفت اسلامی این حرفا یه غرب و خبری نیست. قرآن میگه لا تأخذکم بهما رأفتون. مبادا اینجا شما دوچار عاطفه بشید و احساسی بشید، یعنی یه جوونیست یه غلطی کردی. حکم خدا اگه ثابت شد با شرایط خودش، حتما باید در حضور مردم مجازات بشه. ولی یشهد عذابهما طائفتون من. حکم خداست. کسی هم حق استیناف دادن رو نمیدارم، هر بار هم دارم. ثابت شد باید حکم اجرا میشه. بحث در اینجا این که از زهرا سلام الله علیها در این عبارت فرمودن، مربوط به همون چیزهاییست که به حقوق مردم مربوطی. میفرماد به جعل القصاص، همه احکام جزا رو نمیفرماد، میگه قصاص را خدا قرار دادی حق من للدماء، برای حفظ خونها، برای جلوگیری از خونریزی. بحث های فلسفیش و اینها سر جای خودش وقت مجلسی که صحبتی شد بحثش میشه، اما همه ما یقین داریم به اینکه اگر قاتل در دادگاه محکوم به اعدام بشه و ولی یدم تقاضای اعدام بکنه و این در حضور مردم این حکم اجرا بشه، درصد زیادی از قتل‌ها جلوش گرفته میشه. هیچ شکی نداریم. مغالطه و زبون بازی نمیخوایم بکنیم، لفاظی نمیخوایم بکنیم. همه ما میدونیم در محیط‌های کوچیک یه مجازات کوچیکی نسبت به کسی انجام میگیره تا مدت‌ها بیمه میشه اون نهاد، اون دستگاه. در محیط جامعه بزرگ یه نفر قتلی مرتکب شده، جان انسانی را گرفته که از نظر قرآن من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، یک انسان بیگناهی را کشتن مثل اینکه همه انسانیت را کشتن. فجزاؤه جهنم خالدا فیها، یه همچون گناهی است. این را با حبس کردن و اونجا چلو کباب دادن بهش بخوره چاق بشه، این دوای درد نمیشه. حالا هزاری سفسطه کنند و بگن کرامت انسان است و مجازات اعدام و حق حیات منافات دارد و اینا حق طبیعی است، اینا پوچ. همه میدونند برای حفظ امنیت جامعه کسی مرتکب قتل نفس شد باید قصاصش کنند. به این وسیله است که جان دیگران محفوظ بیمونه. ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب، اگه عقل دارید میفهمید قانون قصاص جان شما را حفظ میکنه. اگه شما برای حیات انسان ارزش قائلید، حفظ حیات انسان راهش اینه. وقتی شما قاتل را نکشید، فردا صدها کشته میشن، هزاران جنایت واقع میشه، روز به روز بیشتر میشه، همینطور که الان در آمریکا میشه. حساب کردن در هر دقیقه چقدر جنایت قتل واقع میشه. اگه شما حیات انسان ارزش قائل هستید، این اقتضا میکنه کاری کنید که این حیات محفوظ بماند. راهش قصاص است. ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب. بنابراین قانون جزا نه منافاتی با کرامت انسان داره. کرامت انسان تا مادامی است که حق را رعایت میکنه. انسانی که با خدا اعلان جنگ بده، این ارزش هیچ حیوانی هم را نداره. ان الشر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، در یه آیه دیگه میفرماند الذين كفروا فهم لا يؤمنون اولئک هم شر البریه، پسترین مخلوقات هند اینا. چه کرامتی کسی که با خدا اعلان جنگ میده، با مساله همه انسان ها دشمنی میکنه. قتل نفس به نظر قرآن مثل اینکه کسی شمشیر کشیده همه انسان ها رو بکشه. یعنی اون انسان دیگه هم اگه همین انگیزه دربارش پیدا بشه، حاضره اونم رو بکشه، و سومی و چهارمی و تا آخر. یه همچه کسی چه کرامتی دیگه داری؟ بنابراین اگر کسی برای حیات انسانم ارزش قائل است، راه حفظ حیات اجراء قانون قصاص است. و جعل القصاص حقنا للدماء. و صلی الله علی محمد و آله.